نمای شفاف از ایران قوی و بازدارندگی حقیقی رو به جهانیان نشان دادن. میلیون ها ایرانی دلداده ایران و ولایت الهی و رهبر حکیم و عالی قدر و عزیزتر از جانمون، اینها به میدان اومدن. تنها در تهران در حد اقل محاسبات 2.5 میلیون نفر، با حد اقل محاسبات این جمعیت میلیونی تا عمق کشور و عمق روستاها، العظمت لله و الله اکبر، چقدر با صفا، چقدر با وفا، چقدر پر امید، چقدر با نشاط، چقدر صبور، چقدر قدر شناس، چقدر بصیر، چقدر توفنده با خانواده اومدند. همه نسل ها حضور داشتند و اونچه که نشان داد این بود که این ملت هرچه بیشتر تهدید بشه منسجمتر میشه و قویتر به میدان میاد. این حضور معجزه آسا با خودش پیام‌هایی داشت. اولا پروژه شکست رو که پروژه ترس رو که دشمن طراحی کرده بود شکست. این حضور مأیوس ساز 10 میلیونی دشمن در برابر تهدیدهای نظامی صریح دشمن معادله رو وارونه کرد. دوم امریکایی ها رو و همپالگی هاشون رو در یک بنبست راهبردی قرار داد. میبینید کاسه چه کنم به دستشون گرفتن و بیچاره ها نمیدونن چه خاکی به سرشون کنن. نه قدرت در برابر این عظمت ملت، نه قدرتی برای یک حمله چاره‌ساز دارند و نه عرضه این که دست رو بالا ببرند و عقب بشینند. با بی آبرویشون چه کار کنن؟ این وسط عذرخواهی میکنم، مثل خر تو گل مونده، نمیدونن چه کار کنن. این وضعیت دشمن ماست. حالا یه امیدی بستن به این که مثلا این بحث مذاکرات یه کمی برای اونها فرصتی مثلا تلقی بشه، اینجوری به خیال خام خودشون احساس میکنن. علاوه بر این، ما از مرحله دفاع به مرحله عبور به تهاجم عبور کردیم و وارد شدیم. تا دیروز ما واکنش نشان میدادیم، دشمن تحریم میکرد ما مقاومت میکردیم، تهدید میکرد ما پدافند میکردیم. اما امروز به لطف خدای متعال ابتکار عمل در دست ملت ایرانه. تهاجم اراده ها علیه امپراتور رسانه‌ای و نظامی استکبار آغاز شده و قلب تپنده این نبرد به لطف خدای متعال مردمن. چهارم پیوند امام و امت بود که در این صحنه تجلی کرد. این حضور میلیونی نشان داد رابطه مردم ما با رهبرشون، با امامشون، یه رابطه قراردادی و متعارف نیست. این رابطه یک رابطه قدسی و ایمانی است، به جان ملت ایران بسته است، یک امر فطری و الهی است. این اون چیزیه که دشمنان ما با اون مغزهای الکلی و پوکشون هرگز نمیتونن درک کنن که چه رابطه ایست بین ملت ما و رهبر ما به عنوان نماینده امام عصر علیه السلام و به عنوان نائب امام زمان و به عنوان مظهر عزت ملی و شکوه ملی و اقتدار ملی. این رو نمیتونن درک بکنن. و این یریدو یخدعوک فان حسبک الله هو الذي ایدك بنصره و بالمؤمنین. علاوه بر این مرزها خیلی شفاف شد در این سالهای اخیر، از عمق پلیدی و خباثت و رذل بودن دشمنان ما هرچه اومدیم جلو بیشتر رونمایی شد. ما امروز برادر و خواهرها افتخار میکنیم با همه وجود، ملت ما افتخار میکنه که دشمنانش کثیف‌ترین، رذل‌ترین و پلیدترین انسانهای تاریخند. ما افتخار میکنیم فاسدترین آدمها دشمن ما هستند. ما افتخار میکنیم بی‌منطق‌ترین، بی‌هویت‌ترین آدمها، خودفروخته‌ترین انسانها، اینها دشمن ملت ما هستند. عده زیادی از تردید شناختی خارج شدند و حضور یه حضور متفاوتی شد. علاوه بر این به لطف خداوند ایران در پرتو این 22 بهمن کار بزرگی کردید ملت عزیز ایران. این جلوه ویژه ملت ایران یعنی به عنوان نماد جهانی مقاومت عرضه شد. چشم همه مظلومین به شما بود که ببینن ملت ایران میشکنه یا میایسته. شما دیدید از یمن تا عراق تا کشمیر تا افریقا تا آزادگان جهان، در همه قاره ها چشمشون به ملت ایران بود و ملت عزیز ایران در این 22 بهمن یک بار دیگر صلاحیت خودش رو برای رهبری بیداری جهانی بر علیه استکبار و آماده سازی جهان برای قدوم مبارک بقیت الله الاعظم به اثبات رسوندن و اعلام کردند. ذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. برادران و خواهران عزیزم، در کلمات کوتاه ولی برانگیزاننده و بیدار کننده امام عالی قدر و رهبر حکیم و شجاعمون، اون چه که شما دریافت کردید نوید نصرت بود، نوید پیروزی بود، نوید فتح بود. در قبل از 22 شب 22 بعد هم در روز بعد از نگاه نافذ امام مسلمین دریافت کردید حماسه بزرگ ملت ایران رو. این معناش اینه که ما وارد یک مرحله جدیدی از تاریخ انقلاب اسلامی شدیم. این تاریخ جدید سرعت، قوت و اهتزاز و پرواز ملت ایران و سرعت افول و هزیمت استکبار جهانی رو در پیش خواهد داشت باذن الله و به لطف پروردگار متعال. خب این یک نقطه عطف تاریخی. درباره این ملت چه میشه گفت جز این که بگیم شما بهترین ملت دنیایید، شایسته هر گونه تقدیر و تعظیم. این رو باید از صمیم جان به شما تقدیم کرد به خاطر بزرگی و بزرگواری شما و لحظه شناسی و دشمن شناسی و وفای شما که حتی سختی ها و رنج ها و دشواری های جاری زندگی نتوانست عزم راسخ شما رو در ادامه راه شهیدان و راه انقلاب اسلامی اندکی سست و مبتلا به وهن و هزیمت بکنه به لطف خدای متعال. الان اون چه که باید اتفاق بیفته قدرشناسی عملی است. به خودم و همه مسئولین در همه قوا و در همه عرصه‌های مدیریتی کشور، از صدر تا عمق کشور، عرض می‌کنم به توفیق الهی، با اخلاص، با ایمان، با وحدت، با روحیه جهادی، با بکارگیری همه ظرفیت‌های مادی، معنوی، قانونی، با ابتکار، با برنامه و استفاده از تجربه‌های متراکم مدیریتی کشور، با بهره‌گیری از دانش و تجربه بشری، با کنار گذاشتن اهواء شخصی و جناحی، با مدد ولی الله الاعظم و همراهی اون حضرت، با کرامت و محبت، عازم خدمتگزاری متفاوت به این ملت عزیز بزرگ و بزرگوار بشید، تأمین رضایت عمومی، عمل به وعده ها، تکمیل کارهای ناقص، اصلاح رویه های نامطلوب و نارضایی، تولید نارضایتی کننده، تا تکریم ارباب رجوع، شنیدن از مردم، ارتباط نزدیک با مردم، شنیدن اعتراضهای اونها و گفتگوی با مردم عزیز رو وجهه همت خودتون قرار بدید. عناصر ضعیف و ناتوان خودشون کنار برن، یا مسئولین عالی و مدیریت ها اونها رو کنار بگذارن، تا فرصت سوزی نشه، تا به لطف خدای متعال و به اذن الله یک قدرشناسی عملی در خدمتگذاری محسوس به ملت عزیزمون انشاءالله اتفاق بیفته، به لطف خدای متعال، به اذن الله. خدای متعال ان شاء الله برکت خواهد داد، به اذن الله، به لطف خدای متعال. این حضور شما به فضل الهی، به اذن الله، ان شاء الله یک موج گسترده ای از برکات الهی رو در جامعه ما به وجود خواهد آورد ان شاء الله الرحمن، و اینو خواهیم دید. و اما سخن پایانی، برادرها و خواهرها، از قول شما عرض میکنم به رژیم منحط و ضد بشری ایالات متحده و همپیمانانش میگیم اگر مسئولین محترم ما بر اساس حکمت و مصلحت و برای تأمین منافع ملی ما و به احترام افکار عمومی جهان و درخواست همسایگانمون به مذاکره با شما نشستند، این رو ولی بدونید تنها و تنها در موضوع هسته‌ای، اون هم فقط درباره سلاح هسته‌ای با شما صحبت میکنن. اگر بخواید پاتون اون طرفتر بگذارید، در موضوعات دیگر وارد صحبت بشید، یک نیه به تمام معنا از مسئولین فعال دیپلماسی ما تا آحاد مردم و مسئولین نظام ما یک پارچه دریافت خواهید کرد، این رو قطعا بدونید. یک دوم این که اگر دست از پا خطا کنید در پوشش این مذاکره ها، بخواید فریبکاری کنید و رفتار غلطی از شما سر بزنه، به لطف خدای متعال، به مدد بقیت الله الاعظم، همه حیات ننگینتون در این منطقه و تمام منافعتون رو این ملت عزیز ما زیر ضربات خودشون له خواهند کرد. به رژیم کودک کش صهیونیست هم اعلام میکنیم شما گمان نکنید با این شلوغکاری هاتون تونستید و باعث شدید ملت ما فلسطین رو فراموش کنه. فلسطین فراموش شدنی نیست، غزه فراموش شدنی نیست. مسئله اول ما و جهان اسلام همچنان فلسطینه، به لطف خدای متعال فلسطین قضیه اول ماست، و تا وقتی که این لکه سیاه صهیونیسم از دامن جهان پاک نشه، ملت عزیز ما در برابر شما می ایسته. انشاءالله یک 22 دیگه در پیش داریم، 22 اسفند ماه، روز جهانی قدس، سخن دیگری با شما انسانهای رذل پلید خواهیم داشت انشاءالله، به لطف خدای متعال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
مشروع خطبه های نماز جمعه با شکوه تهران بود که به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری از مصلای بزرگ امام خمینی تهران به صورت زنده و مستقیم از رادیو معارف تقدیم شد به پیشگاه شما شنانده عزیز و ارجمند. همچنان ما رو همراهی بفرمایید از صدای فضیلت و فطرت.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده و آنان را از دیدار ما محروم نموده است، گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است. الله الله چقدر به خدا اعتماد داریم، چقدر باور داریم که خدا روزی رسونه. اعتقاد و باور عمیق به روزی رسون بودن خدا باعث میشه که فرد به اون چه خدا براش مقدر کرده راضی و قانع باشه و مال حرام رو به زندگیش وارد نکنه.
حجت الاسلام و المسلمین حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم العبادت و عشرت و اجزا، عبادت 10 داره که 9 اون در طلب حلاله. خب این روایت اهمیت رو نشون میده که عبادتی که مربوط به پروردگار هستی هست، پرستش و اطاعت پروردگار هستی هست، با رزق حلال انقدر پیوند خورده که 9 از 10 عبادت در رزق حلاله. حقیقت این استش که اگر ما فقط به این کار بپردازیم، مسئله رو از ابتدا و از ریشه شروع نکردیم تا بتونیم حقیقت این مسئله رو آشکار کنیم و طوری این مسئله رو تبیین بکنیم که در انسان رغبت بیاره که برای رزق حلال احساس مسئولیت کنه و در او یک تلاشی رو برانگیزه و یک کوششی رو، یعنی جزء دغدغه های او بشه. چطور ما میتونیم این موضوع رو مطرح کنیم؟ گرچه این حدیث پیامبر اکرم و آیات قرآن مثل آیه مشهوری که می‌فرماید که کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، پاک بخورید و عمل صالح انجام بدید، اینا راهگشای اصلی ما برای همین ریشه یابی مطلب همینا هستند. اما این مقدمه رو لازم داره که در بینش دینی ما اولا همین رزق حلال به فلسفه خلقت و آفرینش ارتباط داره. چرا؟ برای اینکه انسان در این دنیا خب وجودش از دو بخشه، یه بخش فیزیک و جسم تشکیل شده، یه بخش روح و ابعاد متعالی انسانه. این انسان هدف خیلی عمیق و اصیلی داره، یعنی حرکت به سوی برترین هدف زندگی، یعنی خداوند، که اسم این میشه عبادت و اطاعت. و رشد آدمی در گروه همین حرکت هست، یعنی همینی که قرآن هدف آفرینش رو رشد دونسته و از زبان جنیان میگه که این قرآن یهدی الی رشد فآمنا، انسان رو به رشد هدایت میکرد، پس ما ایمان آوردیم و پنجره دلمون رو باز کردیم به سوی باور. این مقصد رشده. خب در این مجموعه است که انسان باید به رزق خودش، به خوردن خودش و به منابع و مصادر خوردن خودش توجه بکنه. چرا؟ برای اینکه این چیزی رو که انسان از طریق دهانش و بعد از طریق گلو و مری و به معده میفرسته و بعد این خون میشه و جریان در رگهای او پیدا میکنه، در روح او، در اخلاق او، در موضع گیری او، در مسائل زندگی و برخوردهای او اثر میذاره. اگر انسان میخواد موجودی باشه که رشد یافته بوده باشه، نمیتونه این مجرا رو باز کنه و هر چیزی که خاص وارد بشه بدون هیچ نوع معیاری بپذیره. انسان وجودش هدف داره، بنابراین رزقش، خوردنش، منابع به دست آوردنش باید با معیار بوده باشه.
روزی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در مسجد کاری داشتند. سوار استر بودند. شخصی را که کنار در مسجد ایستاده بودند صدا کردند و فرمودند استر مرا بگیر و نگه دار تا برگردم. وقتی آن حضرت وارد مسجد شدند، مرد افسار استر را باز کرد، آن را برداشت، استر را رها نمود و رفت. پس از مدتی حضرت بازگشت در حالی که 2 درهم در دست داشت تا مزد آن مرد را بدهد. دید استر ایستاده ولی افسار بر سرش نیست. 2 درهم را به یکی از همراهانش داد تا از بازار افساری برای استر بخرد. او به بازار رفت و دید همان شخصی که افسار را از سر استر باز کرده، افسار را به 2 درهم می فروشد. آن را خرید و نزد حضرت بازگشت و آنچه را دیده بود باز گفت. علی علیه السلام فرمودند شخصی به سبب عجله و نداشتن صبر روزی حلال خود را حرام می کند و حالان که بیشتر از آنچه روزی اوست به او نخواهد رسید. الله 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 الله
الله. دوستان عزیزم، با مجموعه‌های بخش اول همچنان با شما هستیم و البته کم کم به دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم و چقدر خوبه که باز هم کلام ارزشمند حضرت امامزا علیه السلام رو مد نظر داشته باشیم توی روزها و شبهای پایانی ماه پرفضیلت شعبان. از تک تک دقایق استفاده بکنیم، آنات و لحظه ها رو قدر بدونیم تا انشاءالله بتونیم مهمانان خوبی برای ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی بزرگ خداوند باشیم. ما 2 برنامه دیگر تقدیمتون میکنیم. ابتدا شنونده باغ تماشا خواهید بود و 13:55 پیام ولایت. بعد از اخبار ساعت 14 همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه در خدمتتون خواهند بود. بنده رضا حبیبی به اتفاق همکارانم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، آقا رضای رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگ پخش، کم کم از حضور شما خوبان مرخص میشیم و دعا میکنیم تو این دقایق پایانی برای سلامتی و تأجیل در فرج امام السر والعلن، صاحب الجود والمنن، دافع الکرب والمحن، حضرت حجت ابن الحسن امام مهدی علیه السلام، و انشاءالله که همه کارهای ما مرضی رضای آقا جانمون باشه. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان، پایدار باشید و جاویدان. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به 100 دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. روزتون بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار. خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی.
شمیم خوش گلها نفسی تازه کنیم، خوب من باز بیا با نفسی تازه کنیم، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنیم، به دل و دیده و آینه ترابت بدهیم، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنیم، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنیم، در باغ تماشا.
من از بدر آمدم.
نویسنده و کارگردان حسین اسفندیاری، بازیگران حسین حمزه‌ای، حمید ترابی، حسین اسفندیاری، بابک ابراهیمی، احمد رضا جلیلوند، احمد رضا تحصیلی، صدا بردار محمد ابراهیم صانعی، تهیه کننده حسین اسفندیاری، تنظیم برای رادیو معارف سید منیر موسوی.
داداش
جانم. لیلا بیا اینم بذار تو ساکن.
چشم. میگم چی به روز این دفترچه اومده؟
جل فلزیشو میگم.
آره خوب خیلی محکمه، اما این فرو رفتگی روش چیزی خورده بهش؟
آره خواهر باهوشمه، یه چیز کوچولو. این قدی
قدی یه بند انگشت. اون وقت اینجوریش کرد؟
فقط بدون که دوبار هدیه‌ای تو نجاتم داد. اون بار یادته؟
قرآن جیبی که برات گرفته بودم و میگی داداش وای، وقتی دیدم گوشش سوخته مردم، فهمیدم چی به روزش اومده.
اون دفعه قرآن جیبیه تو جیبم بود و جلوی ترکشی رو گرفت که رو به قلبم میومد. این دفعه این دفترچه روی جیب زانوام قرار داشت که یه ترکش رسید و گرفت بهش، اما همین باعث شد پام چیزیش نشه. حالا بگو این دفعه چی داری برام خواهر کوچیکه؟
همه وجودم قطره قطره خونم، همش برای اینه که شما بمونی آقا محمد ناصر.
برادر مولایی، از طرف فرمانده کیپ
محمد وقت شد گرهانو ببر جلو.
خبر از اشتری گرفتی؟ خبر نزار مالا علی رضا.
بده من گوشی رو.
بفرم.
احسان بی خبر موندیم، کجایید؟
یالا حاج علی کربلاست اینجا.
از بابا بزرگ بگو چی داری؟
بابا بزرگ این گل شد حاج علی رضا.
نشنیدم چی؟
گلستان اینجا آقا علی رضا، میرجانی و سوری عواسو دارن، محمد جان اکثری نیم گله. اگه سی مرگ برس
گوشی تو بگیر از خر.
کجا میری برادر مولایی؟
اون طرف ناصرمو زدن.
یا قمر بنی هاشم آقای اشتری و
با احتیاط از خر.
چشم.
زخمی ها رو جمع کنید بچه ها. عقب موندی بودو از خر.
نکنه زبونم لان فرماندم
بود رو از بکی زبون رو تسخر.
دیدی چی شد علی رضا؟
بس چیه منصور؟
همه چی خوبه جز محمد ناصر.
کجاست؟
رو برانکار ده علی رضا. اون طرف.
چرا نبردی نشقب؟
نمیره
من سودی سودی من به قربون اون دست پرست ترکشت باید میفرستدیش. کی مجروح شد؟
یه چهار ساعتی میشه.
چی؟ چهار ساعت؟ یا امام زمان.
وایسا علی رضا
منصور، اون الان تو چه وضعیه؟
به پشتش رفته عمیقه.
چی؟
اولش رو پا بود،